Bismillahirrahmanirrahim. Hikmet-i Şerh-i Menzumi Sefe 11 Satr 9 Ve sani kuluna vel fergu veyni nehve-i l-kone ey l-kone l-kharici ve l-kone zihni yefi bi isbat-i l-metlub. دلیل دوم بر اثبات اصالت وجود. ماهیت وقتی در خارج موجوده به وجود خارجی موجوده، وقتی در ذهن وجود پیدا میکنه به وجود ذهنی موجود میشه. پس هر ماهیتی میتونه به دو وجود موجود بشه، یکی وجود ذهنی، دیگری وجود خارجی. ما ماهیتی رو ملاحظه می کنیم که در خارج به وجود خارجی موجود شد، مثلا نار در خارج به وجود خارجی موجود شد. می بینیم که حرارت داره، سوزندگی داره، روشنی داره، این آثار رو درش می بینیم. بعد همین ماهیت نار رو میاریم تو ذهنمون، به وجود ذهنی موجود می کنیم، می بینیم که هیچ کدوم از اون آثار رو نداره، نه می سوزونه، نه روشن می کنه، نه حرارت تولید می کنه. می فهمیم که فرقی بین این ماهیت خارجی و ماهیت ذهنی هست. این فرق مال ماهیت نیست، چون ماهیت در ذهن با ماهیت در خارج فرقی نمی کنه، چنانچه در جای خودش گفته شده. در بحث وجود ذهنی ثابت کردیم که ماهیت موجود در ذهن با ماهیت موجود در خارج فرق نداره. اما وجود ها پیداست فرق داره، یکی وجود ذهنی، یکی وجود خارجیه. خب این که میبینیم اثر در خارج هست، در ذهن نیست، نشون میده که تفاوتی حاصل شده. ماهیت ذهنی غیر از ماهیت خارجیه. این مغایرت از کجا آمده؟ خود ماهیت که خارجی و ذهنی فرق نکرده، پس مغایرت از کجا آمده؟ چرا در یه جا اثر هست در یه جا اثر نیست؟ جواب اینه که وجودها متفاوته، ولی ماهیت که متفاوت نشده. وجود ذهنی با وجود خارجی متفاوت. اگر وجودها اعتباری باشند نمیتونن این تفاوت رو به عهده بگیرند، چون وجود خارجی میشه اعتباری، وجود ذهنی میشه اعتباری. در اعتبار من وجودی اعتبار میکنم، با فرقی نمیتونم بذارم بین دو وجودی که اعتبار کردن تا اثرشون متفاوت بشه. پس معلوم میشه که این وجودها چه خارجی چه ذهنیش با اعتبار من درست نشده. یه امر واقعیه که میتونه در یه جا اثر بذاره، در یه جا اون اثر نذاره. روشن مطلب؟ اگر ماهیت رو شما اصیل بگیرید و بگید که آثار مال این ماهیته، خب این ماهیت ذهنی و خارجی که فرقی ندارن، پس نباید اثرشون فرق کنه. ولی میبینیم اثر فرق کرد. در خارج اثری بود، در ذهن اون اثر نبود. میفهمیم که این فرق مربوطه به ماهیت نیست، این فرق مربوط به وجوده. حکایت میکنه ولی آثار خارجی رو نداره. ولی ماهیت خارجی و ذهنی قبلا گفتم سنخشون یکیست، ولی شخصشون دوتاست، سنخشون یکیست. یعنی وقتی شما انسان رو تصور میکنید ماهیت انسان به ذهن شما میاد، ماهیت کتاب به ذهنتون نمیاد. سنخ اون ماهیت که به ذهن شما آمده با سنخ ماهیت که تو خارجی یکیه. اگه این انسان اونم انسانه ولی شخصشون فرق میکنه. اون ماهیت شخصیست موجود به وجود خارجی، این شخص دیگری است موجود به وجود ذهنی، شخصا فرق میکنن ولی سنخن یکیان. خب اگر سنخن یکیان، اون ماهیت اگه اصیله اینم اصیله و سنخشون هم که یکیه. البته حالا ما فعلا به سنخشون کار نداریم، فقط چون اثرشون میبینیم اثر مختلف داره بحث سنخ رو مطرح میکنیم، ولا به سنخ هم کار نداشتیم. میبینیم همین ماهیت تو خارج اثر داره، همین هم میاره تو ذهن اثر نداره. نه یه ماهیت دیگر میاره، یه ماهیت دیگر رو میابردید ممکن بود کسی بگه ماهیت ها مختلف شدن، ولی ماهیت ها رو مختلف نمی کنیم. اونم انسانه، اینم انسانه، اون آتشه، اینم آتشه. میبینیم تو خارج اثر گذاشت، تو ذهن اثر نذاشت. چه فرقی بین این دو ماهیت هست که اثرشون فرق میکنه؟ فرقشون وجودشونه. اون وجود باعث فرقه، ولی خود ماهیت ها که سنخشون یکیه. چرا اثر فرق کرد؟ حتما یه فرقی هست که این اثرشون فرق کرد. بین این دو چه فرقی است؟ آیا وجودشون فرق میکنه یا ماهیتشون؟ ماهیتشون که یکیه، سنخش یکیه، پس وجود باید فرق کنه. خب حالا اگر وجود اعتباری بود باز فرقی نبود، وجود خارجی و ذهنی اگر اعتباری بودن فرقی نبود، پس حتما وجود باید اصیل باشن تا فرق کنن. این دلیل بر اصالت وجود است که ایشون اینطوری بیان میکنه. فرق بین دو نحوه کون، فرق بین دو نحوه کون یعنی دو نحوه وجود که یکی خارجی است یکی ذهنی، کافی است برای اثبات مطلوب، یعنی اصالت وجود. فرق بین وجود خارجی و وجود ذهنی که دو نحوه کون این ماهیت است، دو نحوه وجود است برای این ماهیت، این فرق بین این دو نحوه وفا می کند به اثبات مطلوب و مطلوب رو اثبات می کند، یعنی اصالت وجود. بیانش هم نیست که عرض کرد.
اما ما در آثار مختصه ماهیت درست کرد، درست آجا؟
بله.
الان در آثار مختصه ماهیت درست کرد، چون قبلا یه بیانی داشتید که توی بحث منشئیت آثار فرمودید بعضی از آثار هست که مخصوص ماهیت هست به وجود.
نه اونو کاری نداریم، نه اثر وجود رو ما کار داریم، نه اثر ماهیت رو کار داریم، اثر موجود رو کار داریم. یعنی الان نگاه میکنم این موجود خارجی با این موجود ذهنی، آتش، آتش خارجی با آتش ذهنی، نه صفت آتش رو بگم و نه صفت وجودش رو میگم. این موجود یعنی آتشی که در خارج موجوده با آتشی که در ذهن موجوده، این دوتا موجودا میبینیم اثرشون فرق میکنه. میام این دوتا موجودا رو تحلیل میکنیم، ماهیتشون رو میبینیم، میبینیم فرقی نیست، پس اختلاف اثر مال ماهیت نیست. وجودا رو میبینیم، میبینیم فرق داره، پس اختلاف اثر مال وجوده.
یعنی مثلا اینا ظاهر مصادره داره، ما اول میگیم ماهیت ها یکی ان، پس کجا میگیم؟
نه اینو عرض کردن، تو وجود ذهنی ثابت کردیم، تو وجود ذهنی ثابت کردیم و ثابت میکنیم که همون ماهیت خارجی سنخش میاد تو ذهن، شبه نمیاد، شبه نمیاد، چون در وجود ذهنی اگه شبه بیاد نمیتونه این وجود ذهنی حکایت کنه از خارج. اینا رو در بحث وجود ذهنی انشالله میگیم. در وجود ذهنی میگیم این موجود ذهنی حکایت میکنه از موجود خارجی و این حکایت نشون میده که سنخیتی بینشون هست و الا اگه سنخیت نبود حکایت انجام نمیگرفت. از این که این ذهنی میتونه از اون خارجی حکایت کنه میفهمیم که بینشون مسانخت هست، یعنی همون ماهیت ذهنی آمده تو، همون ماهیت خارجی آمده تو ذهن، همان یعنی همان سنخی ها، نه همان شخصی. چون شخصی اگه بخواد بیاد که وجودش باید رها کنه و باطل بشه، اون شخص موجود به وجود خارجی اون که نمیاد، سنخش میاد.
همین اختلافشون در شخص باعث بشه که این ماهیت در خارج همچین اثری داشته باشه.
ما همین
نمیگیم،
ما که داریم همین
نمیگیم،
ما همین نمیگیم، میگیم اون شخص با این شخص فرق داره. در چی فرق داره؟ در چی فرق داره؟
در اثر.
در اثر که فرقش روشنه. سبب اون چه که منشه فرق اثره چیه؟ دوتا شخصن، شخصا با هم چه فرقی دارن؟ دوتا سنخ نیستن، یه سنخن، اما دو شخصن و فرق کردن. عامل این فرق چیه؟ در خود فرق حرفی نداریم، فرق روشنه برامون.
عاملش خارج این اختزا میکنم که نسته داشته باشه. وقتی
خارج هم چی؟ یعنی وجود خارجی. هرچی این درون در بزنید از وجود بیرون نمیرید. میگید شخص، ما از من برش میگردونم به وجود، میگید مکان.
در مکان خارج باشم چه اثری داره؟ در مکانی به نام ذهن باشم چه اثری داره؟
چرا
نمیزنید به وجود؟
ولی دیگه همش مال وجوده، چیزی که پیدا نمی کنید، هیچی پیدا نمی کنید جز وجود. شخص هم که همون وجوده. یعنی این دوتا چه فرقی با هم دارن؟ مکانشون یعنی چی؟ یعنی وجودشون در این مکان و وجودشون در این مکان. خود مکان چه اثر داره؟ خود مکان چه اثری میتونه داشته باشه؟ آتش رو تو این قطعه از زمین روشن کنید یا تو اون قطعه از زمین؟ مکان فرق کرده، آیا اثر فرق کرده؟ نه. موتن فرق داره، موتن نه مکان. یکی موتن خارجی، یکی موتن ذهنه، و این موتن فرقش با وجوده. شخص فرق داره، شخص فرقش به وجوده. هر کار کنید فرق به وجوده، اثر متفاوته. اون که دیگه نمیخواد تحقیق کنیم دربارش، این داریم میابه که اثر متفاوته، تجربهش داریم میکنیم، وجدان میکنیم. اون دیگه احتیاج به اثبات نداره. میخوام ببینیم این تفاوت از کجا آمده. از ناحیه ماهیت نیامد، چون در وجود ذهنی میگیم ماهیت خارجی با ماهیت ذهنی یکیه. پس از ناحیه ماهیت نیامد، از ناحیه وجود آمده. شما عوض کنید، بگید از ناحیه شخص آمده، بگید از ناحیه موتن آمده، فرق نمی کنه. هر کارش بکنی مربوط به وجوده. وقت اگر وجود اصیل نباشد، عامل اگر وجود اصیل نباشد، وجود ذهنی با وجود خارجی فرق نمی کنه. وقتی فرق نشد منشأ فرق نمیشه. در حالی که منشأ فرق شده، پس معلومه خودش فرق میکنه. یعنی وجود ذهنی با وجود خارجی فرق میکنه. فرق میکنه یعنی اعتباری نیست. یکیش تو ذهن، یکیش تو خارج. واقعیت داره که فرق واقعی درست میکنه.
اصلا تا ما گویا میگن که در خارج چه قرار میگیره، خدا همچین اثری بهش میده، در ذهن قرار میگیره، همچین اثری بهش میده. اینطور جواب میده؟
اصالت الماهوی دلیل بر علیهش رو میاریم. اون اگه جواب بدن که ما دیگه دلیلون باطل میشه، نمیذاریم جواب بدن.
اینجا قالب انتصابه. خب اینجا میگه که وقتی در خارج قرار گیره،
خب ما اون وقت میگیم انتصاب هم وجود. همونطور که شما فرمودید موتن فرق میکنه، گفتم یعنی وجود. شخص فرق میکنه، یعنی گفتم یعنی وجود. اگه بگه انتصاب فرق میکنه، بازم میگم وجود. انتصاب نار خارجی به خداست، انتصاب نار ذهنی به منه. خب یعنی چی انتصاب؟ یعنی چی انتصاب؟ یعنی وجود دیگه. وجود نار ذهنی با تصور من حاصل میشه. من نار ذهنی رو موجود میکنم، خدا نار خارجی رو موجود میکنه. همش بحث در وجوده.
تو پس مسئله قبلا ما منبع کل شرف که گرفتیم باز به حق تعالی ختم شد، چون ایشون است که منبع کل شرفه. اینجا باز ما اختلاف رو باز داریم به حق تعالی، یعنی وجود در هر دو دلیل به حق تعالی داره معنی.
بله، همه اختلافات، همه اشتراکات، همه عوارض، همه جواهر، همه افعال، همه افکار، هر چی هست باید منتهی به واجب تعالی بشه. هیچ ممکنی نمیشود مستقل باشه. همه ممکنات، حتی گناهان و جرمهامون، همه رو باید منتهی کنی به خدا.
وقتی
نباید بگیم خدا جور مرتکب شده، باید منتهی کنیم به خدا. قدرت خدا داده، اراده خدا داده که من این جرم رو مرتکب بشم. همش باید مستند بشه به خدا. اصلا ممکن نیست، یعنی محال است که شما ممکنی در جهان داشته باشید که منتهی به واجب نشه. معنیش اینه که خود ممکن بشه واجب.
فرقی نمی‌کنه بگیم اصالت وجود یا اصالت واجب،
نه اون اصالت واجب که واجبه که همه اصیل میدونه، اصالت وجود دلیل میشود بر این که علت دارد، چون تحقق دارد پس علت دارد، مگر اینقدر وجود قوی باشد که علت نپذیرد، ولی بقیه علت داره. از خدا را علت میدونیم، بله اصیل بودنشو که همه قائلن، اصالت المحاوی همه خدا رو اصیل میدونن، بله خدا رو وجود بدونند، بله خدا رو وجود بدونند، در خدا میگن وجودش اصیله. اگر هم ماهیت بدونن که میگن ماهیتش اصیله. حالا دو گروه هستن که وجود در خدا اصیل نمیدونن، یکی متکلمین معتزلی هستند، یکی هم در بین فلاسفه فخر رازی
معتزلی.
نه ایشون اشعریه، بله فخر رازی اشعری، اشعریست که اشعره رو کافر میدونه، خودش اشعریه ولی اشعره رو میگه کافر. البته در اون بخشی که اشعاره رو کافه میدونه باشون مخالفه، در اون بخش قولشون رو قبول نداره. بله فخر رازی میگه خداوند با ما هیچ فرقی نداره در وجود، پس باید در ماهیت فرق کنه، باید در ماهیت فرق کنه، لذا ماهیت اصیل میگیره. ماهیت ما اصیل، ماهیت خدا اصیل، تفاوت ما با خدا فقط در ماهیت، در وجود فرقی نداره. ایشون نظرش اینه که خواجه این حرف رو باطل میدونه و حدود 10-12 صفحه بر علیه فخر حرف میزنه، بعدم عذرخواهی میکنه که من طولانی حرف زدم، علتش این بود که بالاخره حرفی از جانب فخر زده شده بود که باطل بود و ممکن بود بعضی رو تحت تاثیر قرار بده، من ناچار شدم مفصل در این زمینه بحث کنم که خطایی که فخر مرتکب شده دیگر هم مرتکب نشد. معتزلی ها این چنین میگن، معتزلی ها میگن که وجود ما با خدا مشترک است، ذات ما با خدا مشترک است. یه ذات رو کسی نگفته، اینا میگن مشترک. بعد سوال میشه پس چه فرقی بین ما و خداست؟ ما که ماهیتمون وجودمون همه مثل همه، مثل خداست، چه فرقی بین ما؟ میگه که حالمون فرق میکند. چهار تا حال خداوند دارد که ما نداریم. بعضیاشون میگن پنج تا حال. وقت اون حال چیه؟ همونیستی خودشون گفتن، واسطه بین وجود آدم، واسطه بین وجود آدم، اون حال میدونن دیگه. اون حال عبارت هست از علم ذاتی، ما علم داریم، علممون ذاتی نیست، قدرت ذاتی، ما قدرت داریم، قدرتمون ذاتی نیست، حیات، اونم حیات ذاتی، و وجوب. ابو هاشم اضافه میکنه الهیت، که ما الهیت نداریم، اون الهیت داره. بعدم میگه همین الهیت رو بگی دیگه احتیاج نیست اون چهار تا رو بگی، همین یه دونه کافیه. اول میگه پنج تا، بعد میگه این یه دونه همه اون رو در بر داره. فرق ما با خدا فقط به این است که او این چهار تا حالو داره، ما نداریم. اینا رو میگن مثبتین احوال. در دو جای کلام مثبتین احوال مطرحه، یکی اینجاست که غالبا اینجا روشن نیست. این مثبتین احوال یعنی واسطه بین وجود آدم قائلند، اونا رو میگن مثبتین احوال. علاوه بر این که واسطه بین وجود آدم قائلن، فرق بین خدا و خلقم نمیذارن جز با احوال. دو جا ما مثبتین احوال رو مطرح میکنیم، یکی در بحث وجود آدم، یکی هم در بحث فرق خالق و مخلوق. اینا خوب دقت داشته باشید توی علم کلام، هر دو رو بدون اینکه تعیین کنن میگن مثبتین احوال. وقت باید بدونید که کدوم مرادشونه. البته مثبتین احوال هم همهشون معتزله هست، همهشون معتزله، ولی اون قسم حالا اینا جمله مطلب معترضه است، واردش نشین بهتره. من عبارت رو بخونم، صفحه 11 هستیم، سطر 9. و ثانی قولنا، یعنی دلیل دوم بر اصالت وجود رو قول ما بیان کرده که چنین گفتیم: و فرق بین دو نحوه کون، کون یعنی وجود، فرق بین دو نحوه کون یعنی کون خارجی و کون ذهنی، فرق بین این دو نحوه کون وفا می کند به اثبات مطلوب، یعنی مطلوب رو برای ما می تواند ثابت کند، اصالت وجود رو برای ما ثابت می کند. به چه بیان؟ بیانه ان الماهیه فی الوجود الخارجی یترتب علیها الاثار المطلوبه منها. ماهیت اگر وجود خارجی داشته باشه، بر این ماهیت آثار مطلوبه از این ماهیت ترتب پیدا میکنه. منظور آثار مخصوص ماهیت نیست، منظور آثار ماهیت موجود است. یعنی بگید اب نداره، بگید منظور اثر ناره، کار به وجودش هم نداشته باشید. منظور از اثر، اثر ناره. منظور از مثلا فرض کنید که ماهیت خورشید اینه که روز و طلوع با طلوعش روز رو درست میکنه، خب اثرش ایجاد روزه. اینا مال خود همین خورشیده که حالا بعدا باید ببینیم اثر مال وجوده یا مال ماهیته. فعلا ما میگیم اثر مال ماهیت.
مطلوبه کی طلب کرده؟
آثار مطلوبه منها یعنی آثاری که در تکوین، نه در من شما طلب کنیم، آثاری که در تکوین از این آتش طلب می شود. یعنی انتظار داریم که این اثر رو داشته باشد. هر کائنی از کائنات اثری دارد که به خاطر همون اثر خلق شده، پس مطلوب از او همینه، مطلوب تکوینی، نه مطلوب من و شما، مطلوب تکوینی. چرا آتش طلب می شود؟ به خاطر حرارتش، به خاطر آثارش. چرا آب رو طلب می کنیم؟ به خاطر آثارش. پس اینا آثارهایی هستن که مطلوبن، مطلوبن یعنی تکوینن مطلوبن. حالا چه من طلب کنم، چه اون حیوان طلب کنه، چه اون نبات طلب کنه، فرقی نمی کنه. پس در وجود خارجی یترتب علیه آثار مطلوبه، اما و فی الوجود ذهنی به خلافه، به خلاف یترتب است، یعنی در اونجا لا یترتبه. در خارج، در ماهیت خارجی یترتب، در ماهیت ذهنی به خلاف اوست، یعنی لا یترتب. به خلاف یعنی به خلاف وجود خارجی است، و فی الوجود ذهنی به خلاف وجود خارجی است، یعنی در وجود خارجی یترتب داشتیم، در اینجا لا یترتب داریم. فلو لم یکون، این مقدمه بحثه، که این مقدمه تموم میشه، ایشون استدلال شروع میکنه. استدلال از فلو لم یکون بیان میشه که یک استدلال به صورت قیاس استثنایی است. این قیاس استثنایی احتیاج به اثبات و ملازمه داره. این مقدمه که الان خوندیم ما رو کمک میکنه در اثبات و ملازمه، چون بین مقدمه تالی تلازمه، باید در هر قیاس استثنایی ملازمش اثبات بشه، مگر اینکه ملازمش واضح باشه، بدیهی باشه، در این صورت احتیاج به اثبات نداره، والا باید اثبات و ملازمه کنیم. ایشون قبل از اینکه وارد استدلال بشه اثبات و ملازمه میکنه و بعد استدلال شروع میکنه. سه روش در اثبات ملازمه هست، حالا من اینو توضیح بدم، بد نیست که دونسته بشه، ولی جمله معترضه است. یه روش همین روشی است که ایشون در اینجا انتخاب کرده و بسیاری هم همین روش انتخاب میکنن که لای دلیل ملازمه رو نمیارند، میگن بذار دلیل پشت سر هم منسجم بشه که راحت فهمیده بشه، وسطش من قیاس رو وسطش ملازمه رو بیارم، بعد از تمام شدن ملازمه مثلا فرض کن بعضی ملازمه نصف صفحه یا بیشتر طول میشه، گاهی از اوقات این قلتقل توش زیاد میاد، ممکنه دو صفحه هم ملازمه طول بشه، بعد آخر بگه لاکن فلان، آدم نمیفهمه این لاکن به کجا میخوره. سعی میکنن که در اول ملازمه رو بیارن، تمام این قلتقلتاش هم بیان بشه، مطلب که تموم شد اون بخش بکنه به استدلال، که این کارو مرحوم سبزوی در اینجا انجام داده. گروه هم همونطور که اشاره کردم وسط استدلال ملازمه رو میارن و اینا ظاهرن قصدشون اینه که مشکل بیان کنن، ولی خودشون میدونن که این کار یه مقداری دلیل سنگین میکنه. البته اگه دلیل خیلی ملازمش راحت اثبات بشه اشکالی نداره، لابدش میارن، اما گاهی ملازمه طول میکشه. راه سوم راهیست که فخر رازی خیلی به این راه عمل میکنه، علل خصوص در کتاب کلامیش یعنی المطالب العالیه، که این راه به نظر من از هر دو راه قبلی بهتره. ایشون اول استدلال میاره، بعد میگه اما بیان الملازمه، اما بیان بطلان تالی، اول استدلال کامل میاره بعد ملازمه اینا رو تعریف میکنه. دقت کرده باشین تو کتب اصولی ما مثل معالم نوعاً همینطوره، اینا هم همین کارو میکنن، یعنی اول استدلال کامل میاره، استدلال به صورت قیاس استثنایی رو اول میاره، بعدن که تموم شد میگه بیان الملازمه، بعدن میگه بیان بطلان تالی. این راه به نظر من از همه آسان تره، آدم دیگه خلط نمی کنه. راهی که مرحوم سبزواری رفته شاید طرف متوجه نشه که این داره بیان ملازمه می کنه، اگرچه از این جهت راه مرحوم سبزواری بهتره که وقتی شما قیاس رو شنیدید دیگه می پذیرید چون ملازمش تمامه، برخلاف کار فخر که اول قیاس یه خورده با سختی قبول میشه، بعد که بیان ملازمه شد قبول میشه. حالا هر کدوم یه خوبی داره، اونم که در وسط میاره اونم بالاخره بی امتیاز نیست، اگرچه مطلب مشکل کرده همون مشکل کردنش امتیازه، برای قدیمی ها مشکل نوشتن امتیاز بود، بعضیشون البته نه همشون. فلو لم یکن، از اینجا استدلال شروع میشه، فلو لم یکن الوجود متحققا، اگر وجود متحقق در خارج نباشه یعنی اصیل نباشه، بلکه متحقق هی الماهیت باشد، در حالی که هی این ماهیت محفوظ است فی الوجودین بلا تفاوتین، در وجودین یعنی در وجود ذهنی و خارجی ماهیت محفوظه، هیچ تفاوت هم نمی کنه، عرض کردن این ماهیت خارجی به ذهن میاد، این سنخی یا نه این شخصی، پس هیچ تفاوتی بین ماهیت خارجی و ذهنی نیست. این وحیه محفوظتون فی الوجودین جمله حالی از معترضم هست، بلکه متحقق اگر وجود محقق نباشد بلکه ماهیت محقق باشد، یعنی ماهیت اصیل باشد، در حالی که ماهیت در هر دو وجود بدون تفاوت محفوظ است، لم یکن فرقون، این تالیه، لم یکن فرقون بین الخارجی و ذهنی، چلا لم یکن فرقون، روشنه دیگه، یعنی اگر ماهیت اصیل بود چون ماهیت در هر دو وجود یکیست نباید فرقی بین خارجی و ذهنی واقع می شد، ولی و تالی که نبود فرق باطل است، زیرا فرق بالوجدان حاصل است، فل مقدم که وجود متحقق نباشد بلکه ماهیت متحقق باشد، مثل هو، یعنی مثل تالی است، یعنی همونطور که تالی باطله مقدم هم باطله.
ما میخوایم با این دلیل شیخ اشراف رو رد کنیم و این دلیل هم مبتنی بر اون نظریه است که در وجود ذهنی ما متفقیم، در حالی که شیخ اشراف در وجود ذهنی نظرش با نظر ما فرق میکنه، قالب اشباه هست در بدن میاد در پاسخ به اون اشکالاتی.
ما داریم اصالت الماهیت رو رد میکنیم، به طرفدارانش کار نداریم. ما داریم اصالت الماهیت رد میکنیم، به طرفدارانش کار نداریم، با مبنایی که پیش خودمون حقه استدلال میکنیم. اگه میخواستیم قیاس خلف بیاریم، با مبنای خصممون استدلال میکردیم، اما که نمیخوام قیاس خلف بیاریم، به مبنای خودمون حرف میزنیم. البته اینجا قیاس خلفه، اینجا مبنای طرف رو گرفتیم باطل کردیم. لم یکن الوجود متحققا مبنای اونه، اون داریم باطل میکنیم. اینجا قیاس خلفه. و ثالث قولنا، دلیل سوم بر اصالت وجود، علت و معلول با هم تفاوت دارند. تفاوتشون در این است که علت اولا موجود است و معلول ثانیا. منظور از اولا و ثانیا، اولا و ثانیا زمانی نیست، چون علت و معلول در زمان با همند. حرکت ید میشه علت بر حرکت کلید و این دوتا در یه زمان واقع میشن. علت و معلول زمانن با همند، تقدم و تأخر منشون نیست. رتبتن علت مقدم است، معلول مؤخر. به این معنا که چون وجود معلول از علت میآید، پس علت رتبتن قبل از معلول باید موجود باشد تا بتواند به معلول وجود بده. که این اختلاف رتبه رو با فا بیان میکنن، وجدت العله فوجد المعلول. برعکس نمیگن، نمیگن وجد المعلول فوجدت العله. همیشه معلول رو مؤخر میکنن، نه علت رو مؤخر کنن. پس علت مقدم است بر معلول. تفاوت علت و معلول به اقدمیت. به وجوب یا وجود اولاس از معلول، پس تفاوت این دو به اولویته. علت در داشتن وجود اشد است از معلول، پس تفاوت به اشدیته. علت و معلول تفاوت دارند به اولیت، اولویت و اشدیت. و هر دو شیئی که تفاوت به اولیت و اولویت و اشدیت دارن یا تفاوت به یکی از اینها دارن، رابط بینشون تشکیک، رابطه تشکیکی است. پس وجود، پس علت و معلول مشککن، وجودشون یا ماهیتشون. تا اینجا روشنه دیگه که بینشون تشکیکه، چون اختلافشون به اولویت، اولویت، اشدیته یا به یکی از اینها، مهم نیست. هر سه باشن، دوتا باشه، یکی باشه، اختلاف وقتی به این صورت باشه میشه اختلاف تشکیکی. اختلاف اگر به ذات باشه خب اختلاف ذاتیه، اختلاف به عوارض باشه اختلاف عرضیه، اما اگر اختلاف به این شدت و ضعف و اینها باشه اختلاف تشکیکی. بین علت و معلول اختلاف تشکیکی است. وجودشون اختلاف تشکیکی دارد یا ماهیتشون. اگر ناری رو علت ناری بگیریم، نار علت نار بشه، هیچ امتیازی نیست که اون اولی رو بگیم علت، دومی رو بگیم معلول یا عکس کنیم. نمیتونید بگید اون اولیت دارین غیر اولیت، اون اشدیت دارین، هیچ نمیتونید بینشون تشکیل برقرار کنید. اگه از یه نوع باشن مثل نار و نار، حالا ماهیت عقل و علت قرار بدیم برای ماهیت نفس، این شدنی یا نه؟ اینا دیگه یه نوع نیستن، دو نوع هن. یکی عقل یکی نفسه، ولی جنسشون یکی، هر دو جوهر هن. پس جوهر رو میخوام علت جوهر قرار بدیم، این میشه یا نمیشه؟ توجه شدید ماهیت ها رو وقتی میخوام علت هم قرار بدیم، یا هر دو از یه نوع هن، یا از دو نوع مختلف از یه جنس هن. فرقی نمی کنه. برای همش داریم مرحوم مثال زده، برای همش داریم مثال میزنه، هم اختلاف، هم علت و معلول در یک نوع درست میکنه، هم علت و معلول در یک جنس. در یک نوع میگه نار علت بشه برای ناری، در یک جنس میگه عقل علت بشه برای نفس. اون وقت در اینا در جنسشون مثل همند، اونم جوهر اینم جوهر. خب اگر ما علیت رو بردیم توی ماهیت، ماهیت تشکیکی میشه، چون علت و معلول عرض کردیم یکیش اولیت داره، اولویت داره، اشدیت داره، یکی از اینا رو. پس علت و معلول حالت تشکیکی داره. صدق، دقت کنید، صدق وجود بر وجود علت به اولیت و اولویت و اشدیت. اگه تشکیک تو ماهیت بردیم، صدق ماهیت نار بر ناری که علت است به اولیت است و اولویت و اشدیت، یا به یکی از اینا. باید ببینیم تشکیک کجا میبریم. این ظاهرن در اختیار ما نیست که تشریح کجا ببریم. اونی که علت هست، اونی که معلول هست باید پیدا کنیم. بین اونها تشریح هست. یعنی اگه در واقع وجود علته، تشریح تو وجوده. اگه در واقع ماهیت علته، تشریح تو ماهیت. اینجا روشنه. اگر ماهیت اصیل باشه، اگر ماهیت اصیل باشه، از اینجا استدلال داره شروع میشه. اگر ماهیت اصیل باشه، علت میشود ماهیت، معلول هم میشود ماهیت. چون ما بحثمون در خارجه، در عالم واقعه، به کار به ذهنمون نداریم. تو عالم خارج اگر ماهیت اصیل باشه، علت میشه ماهیت، معلولم میشه ماهیت. اون وقت این ماهیت ها مشکک میشند، چون قرار شده که علت و معلول مشکک باشند. این ماهیت ها مشکک میشند. پس اگر اصالت با وجود باشد، دقت کنید، اگر اصالت با وجود باشد، اشتباه گفتم، اگر اصالت با ماهیت باشد، اگر اصالت با ماهیت باشد، باید ماهیت مشکک باشد. تا اینجا روشنه دیگه. اگر اصالت با ماهیت باشد، باید ماهیت مشکک باشد، در حالی که خود اصالت الماهوی هم تشکیه در ماهیت را ندادند، تشکیه در ماهیت را غلط دونستند. یعنی ماهیت وقتی میخواد صد کنه، ماهیت نار وقتی میخواد صد کنه، بر اون ناری که علته و بر این ناری که معلوله به تواتی صد میکنه، نه به تشریف. همچنین جوهر وقتی میخواد صد کنه، بر اون عقلی که علته، برای نفسی که معلوله به تواتی صد میکنه، نه به تشریف. پس تشریف در ماهیت نداریم. اگه تشریح در ماهیت، خب تموم شد استدلال، من دوباره دارم برمیگردم. اگه تشریح در استدلال نداریم، در ماهیت نداریم، پس ماهیت رو نمیشه علت و معلول قرار داد. پس ماهیت اصیل نیست. میام سراغ وجود. در وجود علت و معلول رو اجرا میکنیم. یکی میشه علت، یکی میشه معلول. تفاوت تشریکی خب باید حاصل بشه. و در وجود تشریک رو همه قبول دارند. هست. منظور از تشریک صدق تشریکی است. منظور از تشریک اون تشریک خارجی نیست، چون وجود رو صدرا میگه در خارج تشریک داره، در مفهوم هم تشریک داره. مشا تشریک در خارج قبول نمی کنن، میگن در خارج بین وجودات تباینه، ولی تشریک در مفهوم قبول میکنه. تشریک در مفهوم همه قبول دارن. تشریک در صدق، تشریک در صدق معنیش اینه وجود بر وجود علت صدق میکند، بر وجود معلول هم صدق میکند، با اختلاف، با اختلاف به اولیت، اولویت، اشدیت. پس در وجود تشکیک هست. حالا اگر شما وجود اصیل قرار بدید، معناش اینه که وجود شده علت، وجودی هم شده معلول. صدق وجود بر این دو تشکیکی است. صدق وجود بر وجود علت، صدق وجود بر وجود معلول تشکیکی است. پس اگر وجود اصیل قرار بدیم، صدق وجود بر علت و معلول می شود تشکیکی و ما تشکیک در وجود پیدا می کنیم که قبوله. اگر ماهیت اصیل قرار بدیم، صدق ماهیت بر علت و معلول می شه صدق تشکیکی و تشکیک در ماهیت را پیدا می کنیم که قبول نیست. پس اصالت ماهیت باعث وقوع تشکیک در ماهیت کسی قبول نداره. اصالت وجود باعث راه یافتن تشکیک در وجود است که همه قبول دارند. پس به تعبیری اصالت ماهیت با تشکیک ماهیت باید جمع شود که تشکیک ماهیت باطله. اصالت وجود با تشکیک وجود باید جمع شود که درسته. پس نمیتونیم به اصالت ماهیت قائل بشیم مگر اینکه تشبیه در ماهیت راه بدیم، و چون تشبیه در ماهیت راه نمیدیم، اصالت ماهیت هم نباید قبول کنیم. این دلیل همونطور که توجه شدید بنابر قول کسانی تمام است که تشبیه در ماهیت قبول نمی کنند، ولی گروه اشراقیین تشبیه در ماهیت قبول کردند. این دلیل اونا رد نمی کنند. مشائین تشبیه در ماهیت قبول نکردند. پس اگر مشاعی قائل به اصالت ماهیت باشه با این دلیل رد میشه، اما اشراق با این دلیل رد نمیشه، چون اشراق تشریح در ماهیت قبول داره. تشریح در وجود رو قائل، تشریح در ماهیت هم قائله. تشریح یعنی صدق اختلافی. عرض کردم تشریح در صدق منظوره ها، نه تشریح که در واقع، چون دو جور تشریح داریم. تشکیه در صدق رو همه قبول دارن، تشکیه در باقی رو نه. مثلا وجود، یه وجود در خارج قوی تره، یه وجود در خارج ضعیف تره. اینو شیخ اشراق قبول داره، صدرام قبول داره، مشا قبول نداره. مشا میگه وجود خداوند با اون همه قوت، با وجود هیولا با این همه ضعف، تباین دارن. تشکیه بینشون نیست، اختلاف درجه بینشون نیست، اصلا ذاتن جدا، قائل به تباینه. اصلا اختلاف تشکیک در خارج با تباین حل میکنه. صدر رو در خارج اختلاف با تشکیک حل میکنه. در صدق همشون وجود تشکیکی میدونند و ماهیت رو متباطی میدونند. فقط اشراقه که قائل به تشکیکی در ماهیت. خب این مطلب تموم شد. یه خلطی در این توضیح من وجود داره که اونم با توضیح بدم، که شاید از همین بیاناتی که عرض کردم روشن شد، اون خلطه روشن شد. گفتم که اشراق تشکیک در ماهیت رو قبول داره. کدوم تشکیک؟ تشکیک در صدق رو یا تشکیک در خارج رو؟ تو استدلال ما تشکیک در صدق رو مطرح کردیم، تو استدلال ما تشکیک در صدق رو مطرح کردیم، به تشکیک خارجی کار نداشتیم. گفتیم ماهیت به طور متواتی صدق میکنه، نه به طور مشکک. ولی وجود به طور مشکک صدق میکنه. اصلا بحث ما در تشکیک صدق در صدق بود. بعد این رو من مطرح کردم که اشراق تشکیک در ماهیت رو قبول داره، یعنی معتقد است در خارج این موجود انسان است، اون موجود انسان تر. تشکیک رو تو خارج میاره. در مفهوم چی میگه؟ در مفهوم میگه میگه که صدق ماهیت بر افراد متواتی است، تشکیکی نیست. پس تشکیک در صدق رو حتی اشراق هم تو ماهیت راه نمیده. بنابراین دلیلی که آوردیم بنابر همه مبانی صحیحه، چون دلیل ما تشکیک در صدق رو مطرح میکرد. همه تشکیک در صدق رو برای ماهیت منکرند، در حالی که اصالت ماهیت باعث میشه که ما تشکیک رو قائل بشیم. پس اصالت ماهیت منافات دارد با تشکیک در صدق، و تشکیک در صدق رو برای ماهیت همه منکرند، پس اصالت ماهیت رو همه باید منکر باشند. توجه کردین دلیل اختصاص به مشا نداره، مشای تنها رو رد نمی کنه، اشراق هم رد می کنه.
اشراقی که تشکیکی که در خارج پذیرفته، پس برای هر ماهیت خارجی یه ماهیت ذهنی جدایی داره. وقتی این مدلیه دیگه اصلا سوال مطرح نمیشه که شما الان ماهیت تشکیک میدید یا نمیدید.
صدق ماهیت بر افرادش متواتیه، ولو در خارج ماهیت مختلف باشه. یعنی شما بر پیغمبر و ابوجهل انسانون صدق میدید، یکسان صدق میکند.
دو موجود مختلف یه خودی عقص میکنه میارد تشکیک. این
نحوه برداشت و مشروع حالا ما کار نداریم به اینکه تشکیک در ماهیت با تواتی در صدق ماهیت نمیسازه یا میسازه. اون دیگه اشکالات خودشه، اشکالات این بابه. الان اینا معتقدن به این که تشکیک در ماهیت داریم ولی در صدق ماهیت تشکیک نداریم، تواتی داریم، و این برای ما مهمه. اون تشکیک خارجی در ماهیت برای ما مهم نیست، مهم اینه که در صدق ماهیت بر مصادیق ما تشکیک نداریم. همه قبول دارن، هم مشا قبول داره، هم اشراق قبول داره، همه، هم صدرا قبول داره، همشون قبول دارن. بنابراین کسی که قائل به این است که تشکیک در ماهیت نداریم نمیتونه ماهیت اصیل بدونه، چون اگه ماهیت اصیل بدونه ماهیت میشه علت، ماهیت میشه معلول، تشکیک در صدق پیش میاد در حالی که تشکیک در صدق رو منکره. نمیتونه جمع کنه بین اصالت ماهیت و نفی تشکیک در ماهیت، نمیتونه بین این تو جمع کنه.
خود شیخ اشراق تصریح داره که در خارج قائل به تشکیک در ذهن
تواتی، که تو منطق همشون میگن متواتیه. صدق کلی بر افرادش، صدق نو بر افرادش، نو یعنی همون ماهیت دیگه، صدق نو بر ماهیتش متواتیه. صدق نو اشتباه گفتم بر مصادیقش، صدق نو بر مصادیق به افرادش متواتی. اینا همه دارن. خب نمیدونم متن رو بخونم یا نه. خارج رو گفتم. خارج رو گفتم، متن رو، متنش طولانیه. ولی عیب نداره. اگر بعدن دو مرتبه خارج رو گفتم مختصر میگم، هم تکراری میشه که بهتر در ذهن جا میگیره، هم دیگه خیلی وقت گرفته نمیشه، انشالله اگه خلاصه بگم مفصل ترش نکنم. باشه انشالله بقیه جلسه آینده.